بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لو وضع علیه اناء و نحوه فسقط فاتلف فلا زمانا. خب بحث ما در مورد مسائلی بود که مربوط به موجب و سبب دیه بود. همونجوری که در جلسه گذشته بیان شد، مسئله 21, 22, 23 و 24 اینا در حقیقت برمیگردن به منات واحد، به ملاک واحد، و ما جلسه گذشته مفصل ملاک و منات رو توضیح دادیم. یه مرتبه دیگه توضیح میدم اگه دوستانی که نبودن. گفتیم ببینید، زمانی دیه یا قصاص بر انسان ثابت میشه که اون جنایت، اون خسارت، اون حادثه منسوب به انسان باشد. اگر من یه بنایی گرفتم که این پله ها رو درست کنه، اگر بنا کوتاهی کرد، همون روزای اول زندگی مهندسی اومد بازدید از ساختمون افتاد، این پله ها ریخت، من مقصر نیستم چون این منسوب به من نیست. اما اگر آقای مهندس بیاد بگه که، آقای بنا بیاد بگه که من اتفاقا به ایشون گفتم این سیمان سمنان به درد نمیخوره، این خودشو ول میکنه، شما باید سیمان تهران برای پله بگی، ایشون گفت همین از ولش کن بزن، منم کاری که گفته رو اگه قانون بگه تو حق نداری، صاحب کارم خواستم انجام بدی، باز این بنا چیه؟ مقصرات. در مسئله ما نهنفی در کتابای فقهی که مراجعه میکنی، بحث رو میبرن روی تقصیر و قصور. اگر کسی در انجام عمل کوتاهی کنه، اگر کسی در نگهداری از این ساختمون کوتاهی کنه، حادثه‌ای که پیش میاد منسوب به او هست، لذا او ضامن است. لذا ما جلسه گذشته در قالب مسئله 21 اینو بحث کردیم، حکم ریختن دیوار، حکم ریختن چی؟ ساختمون، و اینکه باعث بشه خسارت به دیگری وارد بشه. مسئله 22 هم مثل مسئله 21 هست. اگر کسی گلدانی رو، اگر کسی ظرفی رو، اگر کسی وسیله‌ای رو بذاره لبه تراس، بذاره لبه چی؟ پنجره. شما این مجتمع شاهرودی برید ببینید، بعضیا این شیشه خیارشور و شیشه های دیگه شون هم میذارن پشت پنجره بیرون، با اینکه اینقدر بیشتر جا نداره، اینقدرش بیرون، اینقدر لبه پنجره. اینا اتهام بحث میکنم، اینو جلوتر داره که نصفش به حق، نصفش نابحق کرد، که چه خسارتی میشه؟ ثابت. آقا باد زد، گلدان افتاد رو سر یه نفر مرد، باد زد افتاد رو شیشه ماشین یه نفر خوردش کرد، چه زمانی شخص ضامنه، چه زمانی شخص ضامن نیست؟ طبق حرفایی که جلسه قبلی خوندی باید چی بگیم؟ اگر او قرار دادن این گلدان در این مکان مجاز باشد، تصرفش عدوانی نیست. مجاز نباشد، تصرفش عدوانیه. ولی ما ثابت کردیم که صرف عدوانی بودن و عدوانی نبودن مثبت زمان و نافی زمان نیست. این گلدان رو گذاشته لبه تراس، هر آن چه که لازم بوده رو انجام داده. اگه نیاز بود اینو توی یا حفاظ آهنی بذاره، حفاظ فلزی بذاره، قرار داده، چیزی که وظیفش بوده رو انجام نداده، همه معلومه دیگه، این همون قواعدی که قبلا، چیز جدیدی وجود نداره، این همون قبلیه. بنویسید مثل مسئله 22، حکم سقوط وسائل از روی دیوار، تراس و مانند آن. این مسئله در حقیقت یکی از فروعات مسئله گذشته می باشد، لذا همان احکام مذکور در ما نحنفی نیز جاری می‌گردد، به این صورت که اگر شخصی گلدان و مانند آن را در مکانی مانند تراس منزل قرار دهد و در جهت قرار دادن آن و همچنین حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، بلگول خسارتی که فرزن مترتب می‌گردد منسوب به او نبوده، لذا ضمانت را در پی ندارد. ولی اگر در قرار دادن آن گلدان و نگهداری از آن کوتاهی نموده باشد، مثلا آن را در مکانی قرار دهد که عادتاً در آن مکان قرار داده نمی شود، یا در مکانی قرار دهد که عادتاً قرار داده می شود ولی اصول و قواعد آن را رعایت نکند. نقطه بلگور، در چنین صورتی اگر خسارتی بر دیگری یا اموال او وارد شود، بلگور ضامن می باشد، چون خسارت منسوب به عمل او می باشد و فرزن در تحقق این خسارت بگوید قصور یا تقصیر او دخالت داشته است. لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 516 همین تفصیل مذکور وارد شده است. تفصیل چی های سفاسی؟ این که باید ببینیم که کوتاهی کرده کوتاهی نکرده. جلسه قبل مفصل توضیح دادم اگه کوتاهی کرده باشه در حقیقت خسارت منسوب به اوست، کوتاهی نکنه خسارت منسوب به او نیست، میشه قضایای چی؟ اتفاقیه. اینم گاهی لیاقت پور گفته بود که یعنی ضمانت نداره، نه نداره، مگر اینکه بیت المال بخواد بده خونش، اینا اونا دیگه بحثای یا بیمه ای کرده باشن ساختمان میشه بحثای چی دیگه ای کرد. نقطه در این ماده آمده است هرگاه کسی چیزی را، من به خاطر تعابیری که تو قانون اومده اسخای میکنم، میتونی بگی هرگاه شخصی شیعی را، این حواس شما اگه پرد میشه من اطلاع جنتی چون ایشون اون زمان دخیل بود من اسخای میکنم که هرگاه کسی چیزی را در مکانی مثال میزنه برای مکان که اشتباه نشه. الان میگه خودش مثلا جایی که هرگاه کسی چیزی را در مکانی قرار دهد، مثال میزنه، هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار، نگفته در دیوار، دقیقه، یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیا در آن جایز است، بلگول قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام، یعنی مکان مباخیابون، به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود، زمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد. نقطه سر قضیه فائدتون، من جلسه قبل اینو توضیح دادم، دوباره تکرار میکنم چون اینجا تو متن قشنگ اومده. ما جلسه قبل گفتیم که با مراجعه به متون فقها احساس میکنیم که صرف این که تصرف عدوانی باشه یا تصرف عدوانی نباشه در اثبات زمان یا نفی زمان مؤثره. مثلا شما هم میگه اگه تو ملک خودت، من گلدان گذاشتم لب تراس تو حیات خونه خودم، بیفتم هم در حیات خونه خودم میفت، افتاد رو سر مهمان بیچاره به درک، چون تصرف تو ملک خودم بوده، عادی یعنی عدو عدوانی نبوده. میشه بعد بگم گلدان افتاد، میگه گلدان گذاشته بودم لب تراس خونه خودم، بیفتم تو حیات خونه خودم میفته، تو حیات مردم که نمیفته تو خیابون، نمیشه که. بذار همونو میخوام تکرار کنم، ببینید فایده، مثلا همانطور که بیان شد، مگران که ما میگم نداریم دیگه، به حسب حیثیات مختلف متفاوت. اگر اصل اولیه میگن که بس خارجه دیگه، اصل اولیه که براعت باشه، ولی در حوادث باید در معرض چی باشه؟ زمان باشه دیگه. مثل فایده، مثل همانطور که بیان شد، ظاهر بیان بعضی از فقها مانند مرحوم شهید ثانی که در مانحنفی در مقام نفی زمان به صورت تعلیل میفرماید، لأن له التصرف فی ملکه کیف شاء فلا یکون عادیا، بگوید این است که ملاک در اثبات زمان و نفی آن این است که تصرف میگول عدوانی باشد یا عدوانی نباشد. چون ایشون در مقام این که میخواد زمان رو نفی کنه چی گفته؟ خب چون تصرف تو ملک خودشه، هر جوری بخواد تو ملک خودش تصرف میکنه، و این تصرف عدوانی، خب این ظاهرش اینه که بحث رو بردن رو چی؟ روی تصرف جایز باشه، تصرف جایز. ولیکن بیان شد که تصرف عدوانی بودن به تنهایی برای اثبات زمان کفایت نمی کند، کما این که تصرف غیر عدوانی بودن نیز برای نفی زمان کفایت نمی کند، مگر این که گفته شود مراد فقها این است که یه لحظه باشه توضیح بدم. همین که آقای لیاقتپور چند جلسه احساس میکنم یعنی میگه بعد احساس کنم من نفهمیدم، مگر این که با من باشه یه لحظه بعد میگم بنویسید، مگر این مراد فقها این باشد که در تصرفات عدوانی بنا اولیه بر زمان است، نفی زمان دلیل میخواهد، همانطور که در تصرفهای غیر عدوانی بنا اولیه بر چیه؟ نفی زمان است، اثبات زمان دیگه میخواهد. این باشد که در تصرفات عدوانی بگول اصل اولیه اثبات زمان می باشد و نفی آن نیازمند دلیل است، ولی در تصرفات غیر عدوانی ویرگول اصل اولیه نفی زمان است و اثبات زمان نیازمند دلیل است. لذا می‌بینیم در قانون مجازات اسلامی در ماده مذکور چون فرض این است که گلدان و مانند آن را در بالکن ملک خود قرار داده است و تصرف جایز می باشد، می گوید زمان نفی گردیده است و در ادامه با عبارت مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد، ویرگول زمان را ثابت می نماید. این تمام. متوجه شده چی میگیم؟ منظور فقها در کتاباشون این باشه اونجاهایی که تصرف عدوانیه بنابر زمانه، چون مقتضی زمانه، مگر اینکه خلافشی باشه ثابت باشه. آقا درسته که این بنده خدا تو ملک دیگری چاله کنده، قبول داریم؟ بله، تصرف تو ملک دیگری کرده، عدوانی بی خود کرده. اگه کسی تو این چاله بیفته بدونه برو برگشت این زامنه. خب این اعلام کرده دیگه، من دیدم داشت جیغ میزد آقا نرو نرو، مثل این داستانی که تو این چیز پیش اومده بود که گفت آقا نرو درگیریه این پیرفلک، بعد رفتن تیر خوردن، نرو اعلام کرده هشدار داده چیکار کن نرو، اینجا هم همینه. خب مگر اینکه هشدار داده باشه اعلام کرده باشه، خب در چنین مواردی ما چه داری بگیم زامنه؟ خب جلسه قبل مفصل توضیح دادم این که تو زمین دیگران بدون اجازه تصرف کردی این جرمه، این بحثش از این جداه. ما فعلا اینو بحث داریم که آیا ضمانت به جهت خسارتی که ایجاد شده ثابت یا ثابت نیست. الان شما فرض کنید یه نفر بیاد توی یه زمین فوتبال، درسته نصف شب بهش گفتن گنج وجود داره، رفته وسط این زمین فوتبال یه چاله بزرگ کنده. زمین چمن رو میدونید که از دور که نگاه میکنی اصلا چاله دید نداره که، چون لب چمن لبش حاشیه داره دیگه، طرف افتاده داخلش. اما حالا اینو اومده چاله کنده، درسته یه بنایی رو آورده قشنگ چاله رو پوشونده مستحکم، هزینه هم کرده، اما بنا کوتاهی کرده. من ضامن نیستم که من به خاطر اینکه در زمین فوتبال چاله کندم جرم انجام دادم، بعد برم جرممو بکشم. اما به خاطر اینکه این چاله رو درش پوشوندم من دیگه ضمانتی ندارم. اون بنا کوتاهی خیلی دقیق‌تر از اونه که یکی از این مثال‌هایی که آقای لیاقت‌پور آورد تو اون قسمت جزوه قصاص که ایشون آماده کرد، میگفت طرف تیر زده پای طرفو شلیک کرده. واقعا الان ما باشیم اگه آدم سواد نداشته باشه در جایگاه قضاوت بشینه میگه کشتش دیگه، همون جوری که الان دارن میگن دیگه کشتش دیگه. یعنی چی نکشتمش؟ تفنگ گرفتی دستم، احساسی برخورد کردن. دین ما میگه زن قاضی نمیشه که احساسی رأی نده. قشنگ دیوان عالی جواب داد که خب با ادله و قرائن و برهان ثابت شد که ایشون قصد کشتن نداشت. عملی هم که از او صادر شد، یعنی شلیک به پای طرف، غالبا کشنده نیست. لذا اسباب اثبات قصاص نفس برای ما محرز نیست. خوبه دیگه، واقعا الان شما همینه برید به مردم عوام بگی، توضیح بدی و بگی آقا این پرونده برو تو اینترنت نگاه کن، مردم به دین امیدوار میشن، دلگرم میشن، میگن نه تو دین ما قانونه. الان بنده خدایی به من زنگ داده بود که داماد من وسایل لازم برای زندگی تهیه نکرده. گفتم اتفاقا به من گفتی سوال کن، من برات پیگیری کردم و گفته وسایل لازم رو تهیه کردم. یخچال وسیله لازم زندگیه دیگه، گاز وسیله لازم زندگیه، لباسشویی، فرش، تلویزیون، چی می‌خواستی؟ نه اونایی که من میگم خرید و نیاورد، مملکت ما قانون نداره. گفتم به هیچ قاضی مربوط نیست که مرد به هر کیفیتی دوست داشته باشه میتونه زندگی کنه. الان در کسوت پوشش وظیفه مرد این نیست که سالی یک بارم لباس بخره، پوشاندن بدن زن وظیفه. قانونم همینه میگه، شعرم همین، شأن ما رعایت نمیشه. تکافو یه بحث اخلاقیه، تکافو یه بحث قانونی نیست. کارشناس قوه قضاییه اومده دیده این خانه فرش داره، بخاری داره، کولر داره، یخچال داره، اتفاقا نوشته تمام وسایل لازم زندگی فراهم شده است. مایتابش مایتابه دست دوم، دیگش دیگه دست دوم، فرشش فرش دست دوم، دادگاه اینا کار نداره که. میگم وقتی برای مردم خوب که توضیح میدی که حکومت به شؤونات شخصی زندگی شما کاری نداره. الان زن بره شکایت کنه شوهرم شبا دیر میاد خانه، درسته؟ بره شکایت کنه شوهرم شبا خونه نمیاد، با قانون با این چیزا کار نداره که، اختیار شوهرت که نداره که. بله میتونی بری مددکاری اجتماعی شکایت کنی، مشاوره بهت بدن، کمکت کنم، اما قانون میگه کنه، مبصر که نیست که. بعد که براشون توضیح میدی ساکت هست. بعد میگم میدونی مشکلتون چیه؟ مشکلت اینه که یه بلنگو دستتون گرفتید دارید جیغ میزنید. قانون تو مملکت ما نداریم. چرا برای مهریه زندان نمیبرن؟ قانون اعلام کرده این مقدار مهریه قابل اجراست، مازاده بر آن چون همخوانی با این جوان نداره قابل اجرا اعلام کرده. اون مقداری هم که قابل بود اجرا گذاشته دیگه. 10 تا سکه میشه چقدر؟ 300 خورده میلیون. قانون داره میگه این 300 حالا تو این 10 میگه برو مال معرفی کن. شما مال معرفی بکن، قانون فردا توقیف میکنه برای شما میگیره. 6 ماه که حقوقش توقیف کردن 1000 تومان به ما ندادن. قانون حقوق توقیف کرده، نه به تو میده نه به اون میده. یک مستندات این آقا ارائه میده، پدر مادر پیر دارم خرجشو نمیده. رأی تمکین داده تو برنگردی میره حکم ازدواج مجدد میگیره، قراره که با یک زنی زندگی کنه. قانون میگه حقوق چقدره؟ 6 تومن. میگه 6 تومن برای کسی که میخواد ازدواج کنه و زندگی کنه دیگه مازادی نداره که مهریه بده. شما هم کجا نوشتی چی؟ اندل استطاعت. خب الان کجاش غلطه؟ مردم حرف فرا گفتن ندارن ها. ولی اگر نکن سواد نداشته باشید یکی میاد میشه حاج آقا همسایه ما گلدانشو گذاشته لب تره افتا شیشه ما ماشین ما شکست. تایتش میگه جدی میگه یعنی بهش گفتی گردن نگه یک سنگ میگرفتی میز شیشه شنه. این میشه همون قانون جنگل. بنده خدای توی روستای ما الان تیشو مسئولیت بزرگی دارن، طرفش گفته چرا قبر امام حسین علیه السلام شیش گوشه؟ گفت چه میدونم انگار من اون روز تو کربلا بودم. ما یه مدت اون قدیما میرفتیم پرسش و پاسخ تو این محل خودمو، طرف میگه نمازو چرا فارسی نمیشه خون؟ من بهش همین قاعده ای که در مسالک بود برای شما هم جزوه گفتم نوشتید و بحث اینه که بعضی چیزا در عالم بسیار مهمه، مثل همین بحث ازدواج و تولید نسل، لذا خداوند متعال ظاهرش در اینه که به اون الفاظ موجوده در شریعت اکتفا کرده، توقیفی هست و اینها، و میگه حالا یه بار ما عقد بخونه یکی بخونه که بلد. بهش توضیح دادم بعد گفتم خب امر دائره بین اینه که فارسی بخونیم یا عربی بخونیم. عربی بخونیم و قطعا اون تکلیف از عهده ما گرفته، حالا به بیانی که اون حالیش میشه، فارسی اینجوری نیسته. بعد خب گیرش کجا بود؟ گفتم گیرت کجا؟ چرا من عربی بخونم که نمیفهمم؟ گفتم اونش هم گفتن دیگه، یادگیریش لازمه دیگه. خب شما یه هفته بشین ترجمه نماز بخون یاد بگیر. آقای خامنه‌ای کتاب قشنگی کوتاهی نوشته برای نماز، برو بخونش. دیگه حرفی نداشت. آخرین حرفش تو جا کفشی مسجد به من میگه حاجی هر چی ما میگیم تو جواب ما رو میدی. یه بارم بذار ما یه چی بگیم تو جواب نده. همه تای حرفش هم همین بود. بعد منم بهش گفتم که بنده خدای تو تهران بود، تو منطقه بالا شهر تهران، این خیلی سر زبون داشت. جوونا هر چی بهش میگفتن حاج آقا جوابشونه میداد. اینا کلافه شده بودن. گفتن یه روز بعد حال حاج آقا رو بگیریم، حاج آقا چی نتونه بگه. گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفت آقا یه دونه بادمجانو بگیریم به چوب ببندیم، حاج آقا وقتی نماز میخونه جلوی حاج آقا تکون بدیم، دیگه نمیتونه چیزی بگه. خب قنوت هم تو نماز مستحب دیگه، هر مقطع نماز انسان میتونه قنوت بگه. حاج آقا هم دستش بلند گفت ها زهی فی بتون امهاتکم خالاتکم اخواتکم بنات الاف. بعد شروع کرد به خندیدن. همین آدمی که الان میگم الان راننده تریلیه. خب اون موقع سنش کم بود، راننده تریل سبیل برای خود. یعنی اگر تو جاده گرگان علی آباد جایی منو ببینه اینقدر بوغ میزنه که آبروی ایستاده ما رو میبره. خب جیغ میزنه شیشه پنجره آجی نوکرت هم بوغ یه سره فقط بوغ میزنه. خب هیچ کارش هم نگیدی. خودش هم به زبان محلی خدا میگه یک نفر تو عمرم یه روز منو خرفم کرد. خب قشنگ. ولی به طرف چیکار کنی؟ نتونی جواب بهش بدی اینجوری بهش برگردی بگی که شما قصد توهین دارید؟ ما دیدیم که میگی ما طرف تو مسجد روحانی سوال میکنه، من برای جلسه روحانی های منطقه ما پیشنهاد دادم هر مسجدی یک صندوق پرسش به شبهات و مسائل شرعی بذارم. این بزرگترین کمک به ما روحانی ها میشه. هر هفته یک بار این صندوق رو باز میکنیم، سوالاتش رو میبریم خونه، این برگه رو میگیریم دستمون، میایم تو مسجد میگیم که یکی از آقایون مسجد، یکی از خانوما یه سوال شرعی نوشتن، من امروز اینو توضیح بدم. باعث میشه موضوعات سخنرانی خودتون جور بشه. یک دوم من مطابق نیاز مخاطب حرف بزنید. طلبه تو جلسه برگشت گفت که میخوای برای ما پاس بتراشی؟ جوابش میخوای برای ما پاس درست کنی؟ کی وقت میکنه که مطالعه کنه؟ نصف قاطبه اون جمعیت همه از ایشون حمایت کردن. این کارا چیه؟ بعد آخرم گفتن شماها داخل قومی تو توهمید. شماها داخل قومی تو توهمید. مردم احکام شرعی حالیشون نمیشه که اینجا دنیا دنیای بزندروه. یک طلبه ملبس دنیای مردم رو دنیای بزندرو تبدیل. جلسه طلبه ها با اینکه به نظر من بهترین کار بود، من اگه خودم توی مسجد باشم، آقای میرمازی تابسوی مسجد تو منطقه ما منبر میرفت، به هیئت عمرا پیشنهاد دادم که یه دونه خط تلفن ثابت تو اتاق آقا بذارید، تو تابلوی مسجد هم بذارید، این زناتون ایام عادت میشن، کوف میشن، درد میشن، بلد نیستن، سوال کنن، زنگ بزن دفتر خانه حاج آقا سوال کنن، بگن ساعت 10 تا 11 این آخوند باید بشینه جواب سوال مردم بده. چشم باشی خیلی پیشنهاد خوبیه. چشم تا امروز که من با شما صحبت میکنم فقط چشم. یه خط تلفن که فکر نکنه 50000 تومان قیمت داشته باشه، اصلا ارزش قائل نیستن. یه خط تلفن. لذا یادتون باشه اینا رو میخونید، خوب برای خودتون حلاجی کنید. اگر کسی از شما سوال کنه حداقلش خوب میتونه جوابشو بدید، حداقل میتونید قانعش کنید. جواب اسکاتی نمیدید، به تعبیر مرحوم مظفر جواب اقنایی میدید. جواب اسکاتی اینه طرف فقط خفه بشه، طرفم خفه بشه راه به جایی نمیره. اینو بخونیم. لو وضع علیه، علیه ضمیرش میخوره به حائط یا بنا، هر دوش درسته. لو وضع، وضع یعنی قرار دهد، اگر قرار دهد مالک بر اون دیوار، بر اون بنا، انا، انا یعنی ظرف، و نحوه مثل ظرف، گلدان، همین رخت‌آویز لباس، فسقط بیفته، فاتلف، این نکتهش دقیقا زیر جزوه بیارید خوب، اتلف یعنی نکن اسناد میده به اون چی؟ سقوطه. نه اینکه گلدان افتاده اونجا شکسته، این آقا اینجا سکته مغزی کرده، سکته قلبی کرده، نه، علت حادثه گلدانه باشه. فلا زمانه که اذا کان الموضوع، موضوع یعنی قرار داده شده، مستقرن، محکم باشه، علل حائط، علل عادت، علل عادت یعنی اونجوری که بین مردم رایجه. چرا؟ لأن لهو، برای مالک، لهو میخوره به مالک، ات تصرفی ملکهی کیف شا، هر جوری بخواد میتونه تو ملکش تصرف کنه. فلا یکون عادیان، عادی عدو، دشمنی. اما لو لم یکون مستقرن استقرار مثلهی، اما اگر اون گلدان رو یه جوری قرار داده باشه که لازمشو انجام نداده، بعد تو حفاظ میذاش نذاشته، زمن لل عدوان، زامنه، به خاطر چی؟ چون تصرفش عدوانیه. به تعریضهی، تعریض یعنی در معرض قرار دادن، به تعریضهی لل وقوع علل مارته والجار، بر کسی که عبور میکنه یا همسایه. و مثلهو لو ما لو وضعه على سطحه او شجرته، سطحی یعنی چی؟ یه جا بذاره که اصلا شایستگی نداره، روی بلندی، رو درخت گذاشته، آدم دیوانه گلدان رو درخت میذاره. الموضوعت فی ملکهی او مبا، مثلهو یعنی زمان میآورد. خلاصه هر جا انسان تقصیر داشته باشه، کوتاهی داشته باشه، زمانه. مسئله 23 حکم سقوط ناودانه که در این زمینه سه نظریه وجود داره، قائلم دار، انشاءالله جلسه فردا بحثش میکنیم. والحمدلله رب العالمین.